رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. با سلام و درود مجدد به شما. امروز سه‌شنبه 26 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2011 میلادی. امروز اندکی از سرمای هوا کاسته شده، با این وجود در سه شهر همدان، علی گودرز و شهرکرد در این لحظه دمای هوا تقریبا 10 درجه زیر صفر، در اردبیل، تبریز، اصفهان 6 درجه زیر صفر، در سمنان، کرمان، خرم‌آباد 4 درجه زیر صفر، در قزوین، قم، عراق، زنجان، کرمانشاه، مشهد، شیراز، زاهدان و ایلام 1 درجه زیر صفر، در اهواز و آبادان 6 درجه بالای صفر و در بوشهر و بندرعباس 10 درجه بالای صفر. در ساعت‌های شبانه در زنجان برف باریده و در زاهدان باران که همچنان ادامه داره. در ارومیه هم باران و برف پیش بینی میشه. سایر شهرهای کشور هوایی ابری، گاه نیمه ابری خواهند داشت، به استثنای شیراز، بندرعباس و بوشهر که آسمانی است تقریبا صاف دارند. در بعد از ظهر و امشب در زنجان، همدان، سنندج بارش برف پیش بینی میشه و در تبریز، ارومیه، ایلام و زاهدان بارش باران. دمای هوای تهران همینک 1 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 8 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم با مجموعه تازه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل به اضافه موسیقی و خبرهای جهان موسیقی که در این بخش خواهید شنید. پیش از هر چیز البته از گزیده مهمترین خبرها بار دیگه مطلع میشیم، به ویژه برای اون دسته از شنوندگان که تا حالا خبرها رو نشنیدن، به همت همکارم مهرداد میردامادی. با سلام مجدد به شما.
صبح شما بخیر.
بشنویم آقای میردامادی، ببینیم چه خبری دارین برای ما.
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حضور پرتعداد و خشونت گسترده خود مانع از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت شدند. برخی گزارش‌ها از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی تظاهرکنندگان حکایت دارد. خبرگزاری‌های نیمه رسمی مهر و فارس کشته شدن یک نفر را تایید کردند. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به مخالفان دولت، بیش از 200 نفر در جریان برخوردهای روز دوشنبه بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان حکومت ایران را محکوم کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سرکوب تظاهرات مخالفان توسط نیروهای امنیتی پس از آنکه رژیم ایران از اعتراضات مردمی در مصر تمجید به عمل آورده را نشان از ریاکاری حکومت جمهوری اسلامی دانست. خانم کلینتون با تمجید از آنچه شجاعت مردم ایران نامید، گفت رژیم ایران با سرکوب تظاهرات مخالفان ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشته است. ویلیام هی وزیر خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست از رفتار خشونت‌آمیز با معترضان خودداری کند و به آزادی بیان و تجمعات احترام بگذارد. ویلیام هی با اشاره به گزارش‌ها در مورد سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز روز دوشنبه در تهران و سایر شهرهای ایران گفت که اگر حاکمان جمهوری اسلامی از حق مردم مصر برای ابراز آزادانه نظراتشان دفاع می‌کنند، پس باید به مردم خود نیز اجازه دهند تا از حقوق مشابهی برخوردار شوند. تظاهرات اصلاح طلبانه و ضد دولتی در بحرین با سرکوب شدید نیروهای امنیتی رژیم حاکم بر آن کشور همراه شد که در جریان آن دست کم 1 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی و پلیس بحرین برای مقابله با اجتماع تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی استفاده کردند. مخالفان دولت بحرین اعلام کردند که به تظاهرات و تجمعات خود تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه خواهند داد. و خبر آخران که تظاهرات مخالفان دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز دوشنبه نیز در صنعا، پایتخت و چند شهر دیگر آن کشور ادامه پیدا کرد. روز دوشنبه صدها تن از مخالفان و طرفداران رئیس جمهوری یمن در شهر صنعتی طز با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس برای پراکنده ساختن طرفهای درگیر تیرهای هوایی شلیک کرده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی. حالا ببینیم تا ساعت 8:30 چه مطالبی در انتظار ماست. درباره برخورد نیروهای انتظامی با تظاهر کنندگان 25 بهمن این بار نظر رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی رو میشنویم. شمار قابل توجهی از ایرانیان ساکن اروپا هم در حمایت از ایرانیان داخل کشور در پاریس، روم، برلین، استکهلم و لندن دست به تظاهرات زدند. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی امروز، شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی را خواهیم شنید که در اون مراد ویسی درباره 26 بهمن 32 مین سال روز اعدام نخستین گروه افسران و عمرا و افسران ارتش شاهنشاهی به دستور دادگاه انقلاب برای ما خواهد گفت. و پیش از پایان برنامه باز هم موسیقی خواهیم شنید و خبرهایی از جهان موسیقی. تهران و چند شهر ایران شاهد برگزاری تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت بود که در پاسخ به فراخوان رهبران مخالفان دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد. البته در جریان خبرها شنیدید که این تظاهرات با برخورد نیروهای ضد شورش روبرو شد. مجید نیکنام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و از نزدیکان او درباره تظاهرات روز دوشنبه به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
طبعا اعتراض نشون داد که علارغم تبلیغات سیاهی که رژیم انجام میداد، به خصوص بعد از عاشورای 88 و فکت هایی رو می آورد به عنوان دلایلی که جنبش سبز و جنبش اعتراضی مرده و غیر پویاست، این توهمی بیش نبوده و مردم نشون دادند که همچنان بر خواسته های خود مصر هستند و پیگیری هم میکنن. و این یک سال و نیم اخیر و به خصوص این یک سال سکوت اخیر که جنبش با سکوت مواجه بود و اعتراضات بسیاری هم به خودش گرفته بود، نشون داد که در توده‌های مردم گسترش بسیار زیادی داشته. من به عنوان مثال در میدان‌های شهدا و خراسان که مناطقی به شدت مذهبی و سنتی هستند، این شلوغی‌ها دیده شده و اعتراضات به مراتب بیش از گذشته بوده و حتی شاید بگم در گذشته نبوده که در امروز ما در مناطق جنوبی تهران و مناطق سنتی هم شاهد اون هستیم. فکر میکنم که مردم بر خواسته خودشون همچنان اصرار دارن و این پیامی به حاکمیت هستش که اگر سکوت میکنن منتظر هستن که با عقلانیت مواجه باشن از طرف حاکمیت، و اگر چنانچه به این روال بخواد ادامه بده حاکمیت، قطعا مردم هم رادیکالتر و تندتر عمل خواهند.
در طول حدود یک سال گذشته بارها رسانه‌های دولتی و همینطور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از مرگ فتنه صحبت کرده بودند و از اینکه حاکمیت تثبیت پیدا کرده. شما فکر می‌کنید که این تظاهرات چه پیامی داشت برای خود حکومت؟
مردم با حضورشون و به خصوص باز تاکید می‌کنم قشر بسیار سنتی و مذهبی و حامیان حکومت به خصوص آیت الله خامنه ای با اومدنشون به عرصه و با حضورشون در این راهپیمایی و در این اعتراض بسیار گسترده نشون دادن که این جنبش نه تنها نمرده که پویاست و بلکه پویاتر از گذشته داره به راه خودش در لایه‌های مردم و در توده‌های مردم نفوذ میکنه و این اعتراض‌ها هر چند در سکوت خبری قرار بگیره یا هر چند که مردم حضور نداشته باشن در عرصه‌های خیابانی، اما سینه به سینه داره گسترش پیدا میکنه و اعتراضات مستحکمتر از گذشته میشه. قطعا با سرکوب توان این رو ندارن که مردم رو به سکوت سوق بدن. یقینا به چنین تفکری به راه اشتباه خواهد رفت و مردم جریتر میشن و بیشتر مقابله خواهند کرد. حتی افرادی که سنتگرا هستن به جمع ها دارن پیوسته میشن و این به نظر من بزرگترین دستاورد هست.
مجید نیکنام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روز سه‌شنبه همزمان روز دوشنبه همزمان با معترضان که در تهران و چند شهر بزرگ دیگر به خیابان‌ها آمدند، برخی ایرانیان ساکن اروپا هم با اعتراض‌ها همصدا شدند. پاریس، روم، برلین، استکهلم و لندن از مهمترین پایتخت‌های اروپایی محل برپایی این تظاهرات بودند. ایرانیان ساکن این شهرها عموماً با گردهمایی در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی از تظاهرکنندگان در داخل ایران حمایت کردند. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا، در لندن با یکی از ایرانیان معترض در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن گفتگو کرده.
خانم اسدی، شما در جلوی سفارت هستید، ممکنه به ما بگید که چطور چه اتفاقی داره؟
بله، امروز روز 25 بهمن ماه هستش. ما در جلوی سفارت ایران در لندن جمع شدیم. جمعیتی حدود 1000 تا 1500 نفر اینجا هستن. این در حمایت از فراخوان آقای موسوی و کروبی هست که امروز در ایران قرار بود تظاهرات داشته باشیم و اینجا در لندن مثل همیشه بچه ها برای حمایت از بچه های ایران جلوی سفارت جمع شدن.
خب شعارها چی هستش؟
شعارها یه سری از شعارها، شعارهایی که همراه با شعارهای ایرانه، اساسا مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و این نکته که بن علی مبارک، نوبت سید علی. این تظاهرات تا ساعت 8 ادامه داره و اگه ایران شلوغ باشه این تظاهرات مثل همیشه ادامه خواهد داشت برای روزهای دیگه هم. ما می‌خواستیم اینجا صدایی باشیم برای بچه‌های ایران. امروز ایران خیلی فشارهای امنیتی زیاد بوده و به گوش بچه های ایران برسه که ما توی لندن به یادشون هستیم و صدای اونها هستیم که دنیا صداشون رو بشنوه و کوچکترین وظیفه‌ای که میتونستیم امروز انجام بدیم این بود که اینجا بیاییم و صدایی باشیم.
در شهرهای سوئد از جمله استکهلم و گوتنبرگ هم تجمعاتی در حمایت از جنبش سبز و راهپیمایی 25 بهمن روز دوشنبه برگزار شد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم استکهلم، از سخنرانان این همایش بود که به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ میده.
الان جمعیتی تقریباً 1000 نفر جمع شده و در شهر استکهلم در این تظاهرات نمایندگانی از حزب سبز سوئد، خانم مناصرین از حزب سوسیال دموکرات، رهبر حزب سوسیال دموکرات و خود من و نماینده ای از انجمن هومانیست ها سخنرانی داشتن و نمایندگانی از حزب دموکرات کردستان و کومله. با اینکه در این سرمایه بسیار سخت مردم ایستادن و همینجور مشغول تظاهرات و شعار دادن بودن.
آقای درویشپور، رسانه های سوئد از این تظاهرات چه استقبالی کردن؟
رسانه های سوئدی حضور داشتن موقع سخنرانی خانم مناصرین به گونه گسترده صحبت های ایشون رو بازتاب دادن. سعی کردن که این نکته رو برجسته کنن که خانم مناصرین تنها سیاستمدار برجسته سوئدی که هنگام حمایت از مبارزات مردم ایران در واقع منتظر سقوط دیکتاتورها نشده بعد اعلام همبستگی کنه. برعکس، خانم مناصرین حتی در حوادث مصر و تونس قبل از اینکه مبارک ساقط بشه گفتند که نباید اتحادیه اروپا و دولت سوئد همبستگی با مردم بکنه و امروز با حضورشون در این تظاهرات بدون این نشاندهنده این بود که چگونه با قدرت هرچه تمامتر از جنبش مردم ایران حمایت میکنند و خواستار آن بودند که حکومت اسلامی در برابر خواست مردم ایران عقب نشینی کنه و تمکین کنه و استقرار آزادی در ایران رو دور ندانستن و این خیزش رو بخشی از حرکت همگانی دانستن که در جامعه جریان داره و همونطوری گفتم استقبال از این تظاهرات در حالی که 18 درجه زیر صفر هست هوا بسیار بسیار خوب بود و موجب یک شور و شوق همگانی در میان ایرانیان شد و با استاد موثری در جامعه سوئد.
خب خب وقت شنیدن سومین ترانه امروز رسیده. یکی از مشهورترین گروه های موسیقی در سالهای 70 و 80 میلادی گروه سوئدی آباست که در ایران هم با طرفدارای زیادی همراه بود، با طرفدارای زیادی داره. با فروش 375 میلیون آلبوم گروه آبا یکی از موفق ترین گروه های موسیقی تاریخ محسوب میشه. ترانه مامامیا از گروه آبا. با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما هستیم و ساعتم 8 و 18 دقیقه است. مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرض 26 بهمن سال روز اعدام اولین گروه از عمرا و افسران ارشد ارتش شاهنشاهی ایران در 31 سال پیش است. افسرانی که در 26 بهمن سال 57 و درست 3 روز پس از پیروزی انقلاب اعدام شدند، 4 تن بودند. ارتش بود نعمت الله نصیری رئیس ساواک، سپه بود مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز. در سالهای اخیر فیلمی از محاکمه سپهبد رحیمی در اینترنت منتشر شده که ابراهیم یزدی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و از رهبران انقلاب 57 را در حال بازجویی از تیمسار رحیمی نشان می‌دهد. در این فیلم که شب 22 بهمن پخش شده، تیمسار رحیمی میگوید سربازانی که برای اجرای مقررات من آمد و شد در خیابان‌ها هستند، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. صدای تیمسار رحیمی را میشنوید در شامگاه 22 بهمن.
دارم همیشه علاقمند بودیم که کشت و کشتار نشه و حتی همیشه تأکید میکردیم که خون از دماغ کسی نیاد. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا الان دستور میده؟ اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کنیم؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن دیگه. وظایف وجدانی و وظایف خداییشون رو انجام بدن.
یعنی که بازم اگر مردم
هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که کسی کشته بشه و این رو هر وقتی که من به افرادم باشم میگم. چرا
شب تو تلویزیون پخش میکنن از تلویزیون ایران اینو ببرن؟
فرماندار نظامی وجود داشته باشه کلیه.
حکم اعدام ژنرال های ارتش شاهنشاهی ایران در دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد که در مدرسه علوی تهران تشکیل شده بود. حکم اعدام این افسران بلافاصله به تایید آیت الله خمینی رسید که در همان محل در حال استراحت و ملاقات با مردم بود. به همین دلیل افسران مذکور در همان جا نیز اعدام شدند. اتهام این 4 تیمسار ارتش افساد فی الارض اعلام و آنها مفسد فی الارض شناخته شدند. در جلسه محاکمه این افسران خانواده های برخی فعالان سیاسی کشته شده در دوران حکومت پهلوی از جمله خانواده رضایی ها از کشته شدگان سرشناس سازمان مجاهدین خلق حضور داشتند. البته محاکمه و اعدام فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی ایران پس از پیروزی انقلاب به اعدام افسرانی مانند نصیری، رحیمی و خسروداد محدود نشد و در روزها و هفته های بعد شمار بیشتری از امرای ارتش شاهنشاهی اعدام شدند. موج دوم حکم اعدام برای افسران ارتش شاهنشاهی ایران شامل سپهبد ربیعی، فرمانده نیروی هوایی، سپهبد خواجه نوری، رئیس دادگاه های نظامی، سرتیپ معتمدی، فرماندار نظامی قزوین، سرلشکر بیدابادی، فرماندار نظامی تبریز، سرتیپ یزدجردی، فرماندار نظامی مشهد و شمار دیگری از افسران ارشد شد. پس از فرو نشستن موج اعدام‌های امرای ارتش، موج بازنشسته کردن امرا و افسران ارشد نیز از راه رسید و این در کنار اعدام‌ها دومین ضربه مهم به ارتش ایران پس از انقلاب به شمار می‌رفت. برخی تحلیلگران ضربه سوم به ارتش ایران را در سال 1359 و در جریان کودتای نوژه می‌دانند که پس از لو رفتن آن بار دیگر شماری از افسران ارتش ایران بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. اقدامی نظامی که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان قیام افسران وطن دوست یاد می‌کنند. در مجموع برخی از تحلیلگران نظامی معتقدند این 3 ضربه متوالی بر پیکر ارتش ایران باعث ضعیف شدن آن پیش از شروع جنگ 8 ساله با ارتش عراق در سال 1359 شد، در حالی که ارتش ایران پیش از انقلاب سال 57 یکی از نیرومندترین ارتش‌های خاورمیانه بود.
هنگام گفتگوی بامدادیمون با علی ناظمی رسیده تا از او درباره مهمترین خبرهای جهان موسیقی بشنویم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما، صبحتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، امروز قراره که از آلبوم تازه مجید درخشانی رونمایی بشه.
بله، این آلبوم آلبومی که توجه منتقدین رو به خودش جلب کرده. اسمش از پشت پرچین سخن. خیلی ها اون رو اثری تعریف شده و انسجام یافته میدونن که ادعای تازگی داره. مجید درخشانی که یکی از شاگردان محمد رضا لطفیه، مردم اونو بیشتر به خاطر اجراهای این چند سالش به همراه استاد محمد رضا شجریان میشناسن و این آلبوم حتما نه فقط رضایت منتقدین رو به همراه خواهد داشت که طرفداران زیادی رو به خودش جذب خواهد کرد.
این روزها فضای هنری ایران دستخوش تحولات گوناگونیه و فضای موسیقی کشور بیشتر تحت تأثیر جشنواره موسیقی فجر که در هفته اول اسفند برگزار میشه.
دقیقا همینطور، اخبار خیلی اختصاص به این موضوع داره، اما مسئله بلیت فروشی مسئله‌ای که این روزا اهمیت زیادی پیدا کرده. بلیت‌ها بین 15 تا 40 هزار تومان به فروش رسیده میشه و این چیزی که فرهنگ شریف، یکی از اساتید موسیقی ایران که در مراسم افتتاحی و اختتامی حضور خواهد داشت، بهش اشاره کرده و گفته که خیلی توانایی پرداخت این رقم رو ندارن.
شنوندگان ما به یاد دارن که روز شنبه با شما درباره مراسم اهدای جوایز موسیقی گرمی با هم صحبت کردیم. این مراسم یک شنبه شب برگزار شد. آقای ناظمی، بین پیشبینی‌هایی که شما کرده بودید کدومش درست از آب در اومد؟
تو اونجایی که پیشبینی کردیم تقریبا همه چیز خوب پیش رفت، ولی یک جا ما شگفت زده شدیم. اجراها خیلی عالی بود تو این مراسم، از جوونی مثل لیدی گاگا تا باب دیلان پیر و کهنه‌کار. اما در بخش جوایز بهترین آلبوم سال تقریبا همونجوری که پیشبینی کردیم به آلبوم هومه ها از گروه آرکید فایر رسید. بهترین آهنگ به آهنگ من تو رو الان میخوام به از لیدی آنتبلام رسید، اما بهترین هنرمند تازه وارد به اسپرانزا اسپالدینگ رسید، جوان 26 ساله آمریکایی، خواننده زن و نوازنده بیس. ما انتظار این رو نداشتیم، ولی میتونیم یه مقدار به آهنگای اون گوش بدیم.
بله، به ترانه ای از اسپرانزا اسپالدینگ به نام I Know You Know. Tells me you're the sleeping giant born by someone who loved before me. I see you're scared, I'm convinced by what I've tried to say, that I am yours and that nothing will take me away. You already know, but sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. I know that you know, but sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. یه خبر شگفت‌انگیز دیگه هم برای ما دارید و اون هم آلبوم تازه‌ایه که قرار گروه رادیو هد منتشر کنه.
هیچ کس انتظار نداشت این گروه پیشرو تو موسیقی راک که الان تقریبا 2 دهه است فعالیت میکنه یک آلبوم تازه بده، اما تو سایت رسمیشون اعلام کردن که قرار 8 آلبوم خودشون رو به اسم پادشاه دست‌ها و پاها به انتشار بذارن و این آلبوم 5 جزء دیگه منتشر میشه.
برای اینکه یادآوری ترانه‌های این گروه بشه، چه آهنگی از این گروه برای بامداد امروز انتخاب کردین آقای ناظمی؟
یک آهنگ از آلبوم قبلیشون که 3 سال پیش منتشر شد و از طرف مجله تایم به عنوان یکی از 5 آهنگ بهتر سال 2007 انتخاب شد گوش بدیم، فکر میکنم مناسب باشه. این آهنگ رو اینجوری ترجمه کنیم به فارسی: وقتی که معما حل میشه.
اسم اصلیش هست Jigsaw Falling Into Place از Radiohead. خب پس از شنیدن ترانه جیکس آف فالن این تو پلی از گروه رادیوهد به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. شما هم حتما در شرف آغاز کار هستید. درود بر شما، تا فردا.